بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السحراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما تقریبا منتهی به تأسیس اصل در مورد شک در امکان و عدم امکان حجیت امارات بود. چون مرحوم شیخ در این باره وارد شده و صاحب کفایه هم اعتراضاتی کرده و مرحوم لایلی هم سخنی دارد، یک مقدار بیشتر دقت کنیم ببینیم مورد کلام شیخ علی الله مقامه چیست. محل کلام در تأسیس اصله، یعنی اگر ما شک کنیم که تعبد به امارات خبر واحد و امثالو هل یمکن او لا یمکن، مرحوم شیخ علی الله مقامه فرموده است که یمکن. حالا ببینیم محل کلام ایشون در کجاست. ناچار شدیم به یک نوشته های سابق که داشتیم یه مراجعه کنیم ببینیم چجور قبلا این نامو گرفتیم از استاد. به این ترتیب نوشته شده به این که مراد از امکان احتمال نیست. احتمالی را که گفته می شود کل ما قرع سمعک مل فضر و فی بقعت امکان مالم یودت که انهو مل صحیح البرهان. این معنای احتمال نیست. احتمال یک امریش در ذهن میاد، یک امر طبیعی است، قطعا اون معنا نیست. احتمال در مقابل امور مستحیل بذات هم نیست. مثل این که احتمال بدیم در مقابل این که مستحیل بذات باشه، یعنی مثل اجتماع نقیضین باشه، اجتماع ضدین باشه، اونطور هم نیست. امر متوسط بین الامرین، احتمال میدیم وقوع امور دارای مشکلاتی باشه، وجود او در خارج دارای مشکلاتی باشه، محظوراتی باشه. یعنی کلام در امکان وقوعی در مقابل امتناع وقوعی هست. بحث ما در این جهت هست. هل یمکن تأسیس است در این باره، یعنی هل یترتب علیه مفسدتون او لا یترتب علیه مفسدتون. بحث رو ما در اینجا بیان میکنیم. خب بعد از آنی که محل بحث در اینجا شد، به ادله ای ما میخواهیم توجه کنیم. تارتا ادله دلالت میکند بر حجیت امارات، به این کاری نداریم. فرض کنید ادله دلالت میکند بر اینکه خبر واحد حجت آیات کریمه و امثالو، خب اون کار رو تمام کرده، این قسمت رو ما میذاریم کنار. فرض میکنیم بر اینکه ادله دیگری اصلا به طور کلی از حجیت و لا حجیت امارات ساکته، اینم بره کنار. القسم الثالث، اینطور فرض میکنیم بر اینکه امری وارد میشود از مولا بر یک عمومی، میگوید اکرم العلماء. این اکرم العلماء جامع است بین عالم فاسق و عالم عادل. اکرم العلماء عمومش اینجا رو میگیره، هر دو رو میگیره. شخص مکلف احتمال بدهد که فسق مانع باشد از وجوب اکرام، یه چنین احتمالی رو بده میده. نتیجه این که فکر کند اکرام عالم محاله، اکرام فاسق محاله. چرا؟ چون فسق یک معنای بدی است از نظر تشریع مولا، محال است که مولا یک همچنین دستوری را بدهد که شامل فاسق هم بشه. اکرم العلماء در ذهن شخص میاد عقل به این که این عالم فاسق هم هل یعمه اطلاق یا عموم امر او لا یعمه. چرا؟ برای خاطر اینکه احتمال بدهد که فسق مانع است از این. اصل در اینجا چه میگوید؟ محل کلام در اینه میگوید برای اینکه اصل در این چنین موردی این است که بگوییم نه، یمکن اکرام العالم الفاسق، یمکن اکرامه و اعتناء این احتمال نکن. خب اعتناء بر این نکن یعنی الاصل ان یعم الکلام العالم العادل و العالم الفاسق. این معناش چی میشه؟ معناش این است که در موردی شیخ میگوید که عمومی در کار باشد و اون عموم مورد شک بشود نسبت به یک موردی که اون مورد مانعیت داشته باشه، میگه اعتناء به مانع نکن. بنای عقلا هم بر این معنا هست، یعنی اگر عقلا بهشون دستوری داده بشه، عموم میده، اونها گفته بشه، موالی اونها به اونها بگن این کار رو بکن، او در ذهنش بیاد شاید فرزن این مانعی در بین باشه نسبت به یک شیء در اونجا توقف باید بکنه. نه، لا یتوقف. پس بنابراین الاصل البناء على امکان حجیت امارات در مورد شک. در نتیجه در موردی حرف شیخ را پیاده می کنند که دلیلی در اونجا آمده باشه بر عموم و این عموم مورد تشکیل بشه. این محل بحث شیخه و شیخ در اینجا این حرف رو درست میگه و دیگر اعتراض صحابه کفایه بر ایشون به این که بحث در امکان مفیدی است و لا یترتب علیه الاثر دیگه لغوه. چرا لا یترتب علیه؟ چرا اثر نداره؟ اثرش امکان، بله، اکرامه. اثر اگر میخواهید وجوب اکرام در اونجا پیاده باید بشه، عمل به اکرام باید در اونجا بشه، اثر داره. بحث در فعلیت، بحث در امکان نیست. فعلیتی که در مصداق عموم پیاده شده باشه، این چنین اونطوری که در نوشته های ما هست، این چنین عرض کنم که حرفش عمل شده.
این چجور اصلیه که برخلاف اصل لفظی هست؟ اصل لفظی که اینو نمیگن، همیشه این میگن به جهت این که اگر اکرم وجوب اکرام علمای غیر فاسق را بفهماند و امکان اکرام فاسق را هم بفهماند، استعمال لفظ در لفظ مشترک در بیش از یه معنا خواهد شد.
نه،
نمیشه. باید یا بگیم وجوب هم فاسق را هم غیر فاسق را میفهماند، این که نمیشه. اگر بگیم در غیر فاسق وجوب را میفهماند، در فاسق امکان را میفهماند، این هم استعمال لب در است.
نه، اون احتمالی را که معمور میدهد که فسق مانع باشه در مقابل عموم دیگه، میگیم این احتمال را بهش اعتنا نکن. احتمال مانعیت را در فرض عموم بذارید کنار. الاصل عموم، الاصل البقاء على حاله. این ما میخواییم بگیم. اون میگه من در ذهنم این چنین میاد که فاسق فسقش مانع باشه از این که عموم او را شامل بشه. میگیم الاصل عدم الاعتناء، الاصل الامکان، که انه در ذهن او محالیت میاد. محال است که مولا فاسق را واجب الاکرام بدونه. میگیم نه، محالیت نداره. الاصل عدم الاعتناء به المعنا.
القای اعتماد میکنیم قبول، ولی اون طرف بعد نتیجه چی میشه آخه؟
نتیجه چی میشه؟ امکان
میشه به اکرم عمل کنیم.
اکرم عمل میکنیم دیگه.
اونجا باید درست کنیم.
همون درست میکنیم دیگه. اکرم درست میکنیم.
یعنی
میگه بهتر، میگه بهتر، بله، یعنی اعتناء نکن به این احتمال. عموم را سر جای خودش باقی بذار. اکرم العلماء سواء کان عادلا او فاسقا.
اگه وجوب اکرام درباره فاسق گفتیم بعد امکان دیگه نیست.
چرا دیگه؟ امکان ثابت میشه به وقوعش برادر. امکانیت بتو بالوقوع عدل شیء على امکانه وقوعه وقع سحس العموم فهو ممکن. عدل دلیل بر وقوع شیء، بر امکان شیء وقوع شیء، وقوعش هم کونه تحت العمومه. وقتی تحت العموم بود پس فعلیت پیدا میکنه. فعلیت که پیدا کرد یعنی وجود پیدا میکنه. وجود وقتی پیدا کرد امکان عرشبت که هست. اذا تحقق فهو ممکن. کل شیء تحقق فی الخارج وجوده في الخارج دليل على امكانه فنقول الاصل الامكان.
خب مرحوم صاحب میگن که خب این که ما در خارج میگیم واقع شده دیگه، بحث از امکانشون.
خب همینه دیگه، معنای امکان همینه. میخوایم ما بگیم امکان را ما میگیریم از وقوع. اگر ما امکان را از وقوع نگیریم، بله ممکنه اعتراض مرحوم آخوند وارد باشه که شما از کجا مدعی امکان هستید. میگه ما امکان را از وقوع میگیریم. عموم وقتی آمد شامل این فرد دیگه، او میخواد این فرد را خارج کنه. چرا خارج کنه؟ میگه محال است مولا فاسق را اکرام بکنه. محالیت در ذهن میاد. ما چی میگیم؟ میگیم نه، احتمال محالیت نداره. الاصل البقاء عن تحت العموم، الاصل وجوب اکرامه. خب عرض شد که این مصمم کلام سابق بود و اما اون چرا که در مقام مانع گفتن باید بحث در این جهت بشه. موانع بی که گفته می شود در امکان وقوعی در دو مرحله مانع را گفتن. یک مرحله، مرحله ملاکه که عرض کنم ملاکات مزاحمت پیدا میکنه با هم و امارات سبب میشود بر اینکه ملاکات که به طور اینکه سوزیه میدیم تزاهم پیدا بکنه با هم. و اخرى در مقام امتصال. در مقام امتصال یعنی به این معناست که شیئی را که واجب هست مولا این را بگوید یکون و حرامن. خب شیئی که واجبه یکون و حرامن، مکلف در اینجا چگونه میتواند این را امتثال کنه؟ وجوب و حرمت در محل واحد جمع بشه. یا اینکه واقع مطلب شیء مباح باشه، مولا بگوید هادا مباحون، اجتماع مثلین میشود. در مقام امتصال اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین، و اما در مقام ملاک هم تزاحم ملاکات است. حالا در اینجا سوالی که تصویر شده بله این است، به این که در مواردی که شیء فی حد نفسه در واقع مباح باشه، اذا کان الشیء فی حد نفسه مباحاً، در عرض کنم که حکم الهی، قامت الاماره علا وجوبه، اماره گفت هذا یجب، یا قامت الاماره علا تحریمه گفت هذا یحرم. در اینجا چی میشه؟ لازمش عبارت میشود از تحریم حلال یا ایجاب حلال، یعنی شیئی را که حلاله اماره میگه واجبه، شیئی را که حلاله اماره میگوید حرامه. اماره بالاخره بر ضد واقع میشه. این همون معنای تحریم حلال و عرشبت موضوعتون که ایجاب حلال خواهد شد و این تضاد دارد با همدیه عرشبت موضوعتون که به این ترتیب. و اما در مقام امتثال، در مقام تکلیف، همینش که گفتیم که اگر گفت مولا یجب و این شی در واقع مباح باشه، خب معناش اجتماع ضدین است، واقعا مباح و یجب با او چگونه جمع میشه که جمع بین حکم واقعی و ظاهری. و اگر چون که مولا بگوید مباح، واقع هم مباح، اجتماع مثلیله. در این دو جهت بحث میشه. در اینجا استاد میگه برای اینکه اون مرحله اولی را ما به سه مرحله تقسیم میکنیم. مرحله اولا همین که اماره دلالت کند بر وجوب یا بر حرمت شیء مباح. ضد این اماره دلالت کند بر اباحه، اباحه شیء واجب یا شیء عرض کنم که مباح یا شیء حرام، که تحلیل حرام و تحلیل واجب. قسم سوم این که اماره دلالت کند بر وجوب ما هو حرام یا حرام ما هو واجب، که اینجا جمع ضدین میشه، که شیئی در واقع واجب باشه اماره بگوید هذا حلال، و شیئی در واقع حلال باشه اماره بگوید هذا عرض کنم که حلال. این ضدین هستن برخلاف اون چرا که صورت اولا و صورت ثانیه بود. حالا صورت اولا، اگر چنون چه اماره دلالت کرد بر وجوب، وجوب مباح و یا حرمت مباح، در اینجا سوال می شود بر اینکه اولا ملاک این وجوب و ملاک این حرمت چیست، با اینکه در واقع مباحه و ما عقیده داریم بر اینکه احکام بر طبق مصالح و مفاسد هست، این چه مصلحت و مفسده ایست که در این اماره گفته شده است که هذا یجب و هذا یحرم. ملاک فرض بر این است که در واقع و واقع هم مباحه، این هذا اولا. و ثانیا کیفه یجتمعان، یجتمع عرض کنم که وجوب با اباحه و یا حرمت با اباحه، اینها قابل جمع نیستن با هم دیگه. جواب هست برای این که چرا قابل جمع هستن. به چه صورت قابل جمع هستن؟ به این صورت که اباحه واقعی با وجوب تعبدی و وجوب با اماره به این کیفیت قابل جمعه که اباحه به ملاک عدم اقتضای موجبی از برای حرمت، ولیکن وجوبی که اماره میگوید به لحاظ یک عنوان ثانوی است، به لحاظ یک مصلحت ثانوی است، که این مصلحت ثانوی اقتضا میکند که اون شیء مباح را ما عرض کنم تحریم کنیم. مثلا در باب عده، عده ملاکش عبارت است از اینکه اختلاط مياه نشه. خب اختلاط مياه در همه موارد نیست که همیشه اختلاط مياه بشه. برای بعضی که اختلاط مياه نمیشه قاعدتا باید جائز باشه در بعضی از موارد، ولیکن اماره میگوید نه، در تمام موارد باید احتیاط بکنی. خب در تمام موارد احتیاط بکنی برای چی؟ برای خاطر این که اون موردی را که واقعا موجب می شود از برای اختلاط مياه با این عموم جلو گرفته بشه، و الا اگر این عموم تحریم نباشه ممکن است به این که اشتباه بشه در بعضی از موارد و اون موارد عرض کنم که از بین برود. ولذا این طوریست. مثلا فرض کنید مثال عرفی میزنه. مثال عرفی میزند بر اینکه مولا میدوند یک نفر امروز یک قصد سوی به او داره ولی نمیشناسه که این فرد کیه. خب ورود بر مولا و زیارت مولا فی نفسه مباحه، مانعی نداره که هر کسی بخواد بیاد آقا رو دیدن کنه، مانعی نیست. ولیکن سفارش میکنه امروز لا یدخل علی احد، منع میکنه، تحریم میکنه امور را بر همه. چرا؟ برای حفظ اون خود و اینکه اون شخص مشکوک وارد مجلس نشه. بنابراین پس میتوان پاسخ داد که اماراتی که دلالت میکند بر تحریم، عرض کنم که یا بر ایجاب در مقابل اباحه، این تالی فاسدی نیست بلکه مصالح ثانوی بر اون مترتب، با وجود ترتب مصالح ثانوی پس این امتناع امتناع بی خودی نیست. یعنی حجیت اماره حجیت معارضی نخواهد بود به واسطه مصالح ثانوی. مثال دیگر، مثال عمومی، فرض کنیم بر این که ببینیم اگر چنانچه این شیء مباح باشه، مراجعه به مریض یک چیز عفی، اگر مراجعه مریض به دواها، خوردن دواها، خب مباح دواها بخوره، اشکالی نداره. ولیکن میفته در، عرض کنم به حضورتون که مشکل، بعضی دواها ممکنه برای او حرام مضر باشه. طبیب را برای چی نصب میکنن؟ طبیب میگه نه، باید هیچ دوایی رو بخوری مگر به این چرا که ما میگوییم. این برای چیه؟ خوردن دوا فی حد نفس از محرمات نیست، خوردن دوا مباحه، ولیکن طبیب را برای چی نصب میکنن؟ عرف برای چی طبیب را نصب میکنه؟ برای خاطر این که اگر بنا بشود اشخاص هر دوایی را بخورن قطعا ممکنه متضرر بشن یا استفاده ای نتونن بکنن. ولذا طبیب منع می کند از خوردن هر دوایی مگر اون چرا که من بگویم. عرف هم همین رو تایید میکنه، میگن القول قول طبیب، آقای مریض بدون مراجعه به طبیب دوا نخور. یحرم العرف، تحریم میکند عرف شیء مباح را. چرا تحریم میکنه؟ برای خاطر اینکه اگر اون اباحه به حال خود باقی بماند یتضرر الجامعه بذلك. ولذا نسب الاطباء برای خاطر همین جهت، تابلو اطباء معناش مانع شدن از مباحاته. چه به چه معنا؟ به معنای اینکه اگر بنا بشود اباحه را به اون سعی که دارد عرف از او استفاده بکنه متضرر میشه قطعا. بنابراین اماره میگوید برای اینکه لا یجوز. حالا این قسمت اول تا برسیم سر قسمت های بعد.